اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم أبو القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
رحمة الطيبين الطاهرين. قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. با عرض تبریک و تهنیت به مناسبت میلاد خجسته و فرخنده نبی اکرم محمد بن عبدالله و فرزند برومندشون امام جعفر صادق علیه السلام عرایضی رو به این مناسبت تقدیمتون میکنم، انشاءالله مفید واقع بشه و سرمخش برای همه ما بوده باشه. آیه که تلاوت شد از سوره مبارکه انعام، الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون. کسانی که کتاب با آنها داده شد میشناسن او را آنگونه که میشناسن پسرانشان را، فرزندانشان. این آیه از کسی یعنی خدای متعال که هیچ جای شبه و شک در کلامش نیست و هیچ احتمال که در اون نمیره و معجزه نبی صادق بوده. این کلام میفرماید کسانی که کتاب با آنها داده شده است، یعنی اهل کتاب از یهودیان و مسیحیان، یعرفونه کما یعرفون ابناءهم میشناسن او را آنگونه که فرزندانشان را میشناسن. شما چگونه بچه هاتون رو میشناسید؟ از صداشون، از پشت سر، از حرکاتشون، از کارهاشون تشخیص میدید. حتی اگر فرزندتون در منزل نباشه بیایید ببینید چند تا فرزند داشته باشید میفهمید که این کار کار کدوم باشه. چه کار در خونه انجام شده باشه میتونید تشخیص میدید این کار کار کدوم یکیشونه. میفرماید اینها همان گونه که بچه هایشان را میشناسن او را میشناسن، یعنی رسول اکرم صلوات الله علیه را. پس نشان داده میشه که بشارت هایی که داده شده بود برای آمدن حضرت رسول صلوات الله علیه و تولد او فراگیر بوده. اونقدر این بشارت ها سینه به سینه، گوش به گوش، نسل به نسل آمده بوده که همه به خاطر داشتن و منتظر چنین شخصی بودن. و از آنک وقتی که آمد با معجزات قاطع گفتن او ساحره، او کذابه، او رو تکذیب کرد. میشناختن او را اما تکذیبش کردن. این نکته است که محور بحث من از چند جهت قرار میگیره این شخص خاص خدای. یکی از این جهت که حوادث تاریخی رو که میخونیم همراه با میلاد رسول اکرم صلوات الله علیه میبینیم که حسب نقل بعضی از منابع یهودیان که از اهل کتاب بودن حتی روز یا شب تولد ایشون رو هم احساس کرده بودن و خواسته بودن که قریش ببینن که در میانشون فرزندی در این شب متولد شده یا نه و نشانه هاشو میشناختن، حتی روز تولدش هم میدونستن. از این آیه میشه یک تأییدی گرفت برای اون نقل‌های تاریخی، که اون نقل‌هایی که در تاریخ و کتب حدیث و روایت آمده اعتبار داره. حالا ممکنه جزئیاتش به خود این برابر شده باشه، ولی اصل قضیه دارای اعتبار و قابل قبوله. چرا؟ برای اینکه خدای متعال در کتاب خودش که هیچ جای شک و شبهه در مورد آن نیست، به صریح‌ترین وجه فرمود میشناسن او را آنگونه که فرزندانشان را میشناسن. در پایان آیه کریم فرمود الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، کسانی که زیان زدن به خودشان، آنها کسانی هستند که ایمان نمی آورند. محسوس کیه؟ ایمان به چی نمی آورند؟ یا ایمان به کی نمی آورند؟ محسوس ایمان به رسول خداست. این آیه مربوط به رسول خداست. پس این که فرمود کسانی که زیان زدن به خودشان، خسارت زدن به خودشان، اونها کسانی هستند که ایمان نمی آورند. یعنی هر کس خودش را شقی و بدبختر و زیانکار، او ایمان نمی آورد. به کی؟ به رسول خدا ایمان نمی آورد. پس در این حالی که می شناختن ایمان نیاوردن. این روشنه، یعنی می شناختن بهتر از بچه هاشون می شناختن او را. شاید روز تولد بچه هاشون نمیتونستن پیشبینی کنن، اما روز تولد رسول اکرم صلوات الله علیه رو میتونستن پیشبینی کنن. او رو بهتر از بچه هاشون میشناختن، با این وجود ایمان نیاوردن. این یه مقداری یک حالت تنظیر هم داره برای ما هم، از یه درهای مثبت، از یه درهای ممکنه که حالت انذارش قوی‌تر باشه بر حالت بشارتش. چرا؟ برای اینکه چه بسا کسانی بشناسن رسول خدا را، چه بسا ما بدونیم که پیامبر کیست، کتاب آورده، تاریخ زندگیش رو بدونیم، خیلی چیزا بدونیم، اما مؤمن به او نباشیم. چنانکه اهل کتاب این چنین بودن، شناخت داشتن به او ولی ایمان به او نداشتن، انکار کردن او را در حالی که یقین داشتن به نبوتش. گاهی شنیدید که بعد از کسانی که میخوان همه قضایا را خیلی ساده کنند و خیلی به قول معروف سردی از روی اینا رچن برن، میگم چطور ممکنه که رسول خدا جلو این همه آدم حضرت علی علیه السلام رو برگزیده باشه در عید قدیر و معرفی کرده باشه، بعد این صحابه و مردم از او حمایت نکنن؟ مگه میشه؟ زمان، حالا حوادثی که تو مورد نخواهم کرد، زمان خود رسول خدا، رسول خدا اطاعت نمی کردن، حرمتی براش قائل نبودن بعضی از همین صحابه، چه برسه بعد از این. حالا از این بحثم که بگذاریم، چطور اهل کتاب میشه این نمیشه، چطور اون میشه این نمیشه، چطور اونا میشناختن یقین داشتن به رسول خدا و او رو قبول نکردن طبق این آیه کریمه؟ همیشه میشه کسانی بشناسن، یقین داشته باشن به حقانیت چیزی، اما ایمان بهش نداشته باشن. یقین به معنای عرفی کلمه، یعنی ذهن و عقلشون این رو تایید بکنه، قبول بکنه، ولی ایمان بهش نیارن. این همیشه میشه، همیشه هم بوده. خود ما هم میدونیم که خیلی از مسائل حقه ولی تن بهش نمیدیم، نمیپذیریمش، اطاعتش نمی کنیم. بنابراین این مقدمه رو قرار دادم برای اینکه یه بحث رو شروع کنم در خصوص میلاد رسول اکرم صلوات الله علیه. مسائل متعددی هست. سال گذشتم در همین مناسبت یه سری از مطالب رو عرض کردم خدمتتون، شاید بعدش تکراری باشه، ولی از جهت اینکه به بحث ما مربوط میشه، من خدمتتون مجددا بخشی از اون رو عرض میکنم. پدر رسول اکرم عبدالله بن عبدالمطلب هست، هم که مطلب هستی، و قبل از تولد ایشون از دنیا رفت، اینم مطلب هستی. من برمیگردم به این مادرشون هم آمنه هستند بنت وهب. مادرشون اینجور که بعض از نقل ها داره 10 روز فقط با پدرشون عبدالله زندگی مشترک داشتن. بعد از 10 روز عبدالله برای سفری رفت که در همون سفر هم از دنیا رفت و بر نگشت. بنابراین فرزندشون تقریبا تازه باردار شده بودن که از همسرشون جدا شدن و رسول خدا یتیم بود. و از چیزهایی که نقل کردن این که عبدالله از دنیا چیزی چندانی نداشت و وقتی که از دنیا رفت میراثی باقی نگذاشته بود. یک شتر گفتن داشت، یک شتر ماده که مونده بود، مقداری چیزهای خیلی کمبها، خیلی یعنی نظر ظاهری، و در نتیجه همسر عبدالله و مادر پیامبر اکرم در شرایط اقتصادی سختی بود وقتی هم که باردار بود. یه حدیثی از رسول خدا صلوات الله علیه که در اون حدیث فرمودن ان الله اصطفى کنانة من ولد اسماعیل و اصطفى قریش من کنانة و اصطفى هاشما من قریش و اصطفى من بنی هاشم. فرمود که خدا کنانه را، قبیله کنانه را از فرزندان اسماعیل برگزید و قریش را از کنانه برگزید و هاشم را یا بنی هاشم را از قریش برگزید و از بنی هاشم مرا برگزید. یعنی من گزیده گزیدگان بودم. اینا را در جهت‌های خاصی عرض می‌کنم، صرف شجره نامه نمی‌خوام خدمتتون عرض کنم. من گزیده گزیدگان بودم، بهترین بهترین بودم. خدا هر تیره و قبیله رو انتخاب کرد، باز که جدا شدن من رو از بهترینشون انتخاب کرد. و در حدیث دیگری داره که من در صلب و ارحام مطهر بودم و هرگاه دو شاخه می شدن من به اون شاخه برتر می رفتم. یعنی دو تا فرزند، پدر و مادر دو تا فرزند قرار بود به دنیا بیارن، من در اون فرزند بهتر قرار می گرفتم تا رسیدم به عالم دنیا و متولد شدم. پس او برترین برترین ها بود از نظر ظاهر و باطن. و این مسئله داره که بعدا خدمتون عرض خواهم کرد، نتیجه می کنم ازش کنم که بعدا خدمتون عرض خواهم کرد. قبل از این که برگردم این نتیجه گیری عرض میکنم خدمت، یکی از نکاتی هم که باید بهش توجه کرد، حضرت در خانه ابو طالب به دنیا آمدن، چون در شعب ابو طالب بودن و خانه در موقع بارداری مادرشون آمنه در شعب ابو طالب بود و در خانه ابو طالب به دنیا آمد پدر حضرت علی علیه السلام. و این پیوندها رو باید بهش دقت کرد که نقش حضرت ابو طالب برایشون چه بوده. امام صادق علیه السلام فرمود که بعد از این که رسول خدا به دنیا آمدند و مدتی با خانواده خودشون و بعد نزد حلیمه سعدیه بود و بعد تحت سرپرستی عبدالمطلب، از اون بعد تحت سرپرستی ابو طالب قرار گرفت و تا سن نزدیک 20 سالگی در خانه ابو طالب بود. یعنی برای همین معروف بود، میگفتن یتیم ابو طالب بهش، با اینکه خب پدرشون عبدالله بوده و برادرشون بوده. بعد در موقع تولد ذکر کردن حادثه رو که من قبل از اون حادثه رو بگم، این شیردهی ایشون رو عرض کنم خدمتتون. صبیحه کنیز ابولهب هست، ابولهب عموی پیامبر اکرم. نقل شده است که وقتی که پیامبر اکرم به دنیا آمدن، صبیحه بشارت رو برد به ابولهب داد، گفت که پسر برادرت به دنیا آمد. خب بالاخره ابولهب هم خوشحال شد و گفت به خاطر این مژده که آوردی برای من تو آزادی. آزادش کرد. آزادش کرد و سال پیش هم عرض کردم، نقل کردم که ابولهب در جنگ بدر کشته شد، در سپاه مشرکین بود. یک سال بعد جنگ بدر عباس برادر ابولهب که عموی پیامبر میشه، برادرش خواب دید، گفت که وضع چطور هست، در چه حالی هستی؟ گفت در اشد عذاب و از روزی که مردن عذابم کم نشده، فقط دوشنبه ها خدا مرا با خبر میسازه، برام پیامی میاد که بین انگشت شست و انگشت چپ باور یه چشمه ای از او بنوشه و من از اون مینوشم دوشنبه ها که میشه و یه مقدار آرام میشم. و این به خاطر اینه که روز تولد محمد که دوشنبه بود من صبیحه رو آزاد کردم. اینا رو مثالا میدم برای اینکه این تذکری برای خودم و شما باشه. اگر خدای متعال ابولهب رو که لعن کرده، نفرین کرده در قرآن مجید، به برکت یک کاری که برای پیامبر اکرم کرده این لطف رو در حقش میکنه که در جهنم هم که هر یک روز به او تخفیف میده، همون روزی که صبیحه رو آزاد کرده، حالا ببینید تکلیف ما چی میشه. ما اگر ادب بورزیم، حرمت بگیریم، محبت بورزیم، خدا چه کمک هایی به ما خواهد کرد؟ علت این که نمی کنه، حالا بعداً اشاره بیشتر توی فهم داد، اینه که ما هیچ کار نکردیم. شاید همون کار ابولهب، اون کارش با این که از سر جاهلیت بوده اما از سر دل بوده، صادقانه اون کار کرده بوده. اون موقع که دشمنی نداشته که با پیامبر، خودم پیامبر نبوده که بخواد دشمنی کنه. بنابراین حتی از یه جاهلیت و تعصب هم که کرد کاری رو، خدا برای او خیر قرار داد درش اون میزان. پس صبیحه که کنیز ابولهب بود، رسم اعراب این بوده که مادر چند روزی، سه روز، شیش روز، حالا دقیق نمیدونم، چند روزی شیر میداده به بچه، بعد دایه میگرفتن برای بچه. خود مادر شیر نمیداده، کسی رو که شیرش بیشتر بوده و به هر حال آماده پذیرایی بوده، پرستاری بچه بوده، میگرفتن. صبیحه رو میگیرن و صبیحه به دستور خدا، همین کنیز آزاد شده ابولهب، شیر میده برای مدتی. صبیحه به کسای دیگه هم گفتن شیر داده، از جمله حمزه، حمزه سید الشهدا. بعد از این که صبیحه شیرش تمام میشه و دیگه شیر نداره و نمیتونه شیر بده، دنبال دایه میگردن برای رسول خدا. رس این بوده که قبایل وادی نشین میامدن خودشون رو برای دایگی معرفی میکردن. من این قضیه رو در مورد حلیمه سعدیه که از قبیله بنی سعد هست میکنم، این ازای توضیح میدم خدمتتون برای اینکه یه نکاتی توش هست که دقت. یه وقتی پیامبر به دنیا آمدند و عرض کردم صبیحه شیر دادند و اینها دنبال دایه میگشتند، قبل از اینکه به حلیمه برسه، حلیمه همراه با یک سری از زنان بنی اسد آمدند به مکه، از بادیه آمدن به مکه برای اینکه کودکانی بگیرن. منبع درآمدشون بود، کودکی رو میگرفتن بزرگ میکردن، بعد پدر و مادر اون کودک، پدر اون کودک برای اینها یک مقرری تعیین میکرد برای این دایه ها. حلیمه میگه وقتی با شوهرم آمدن، سوار بر درازگوش، یعنی یک الاغی بودن و یک شتری داشتیم که پستانش خشکیده بود، بچه ای نیز داشتن، اون اسمش هم عبدالله بود اون بچه، که شیر نمیتردن. من انقدر حتی شیر برای بچه خودم هم نداشتم، منتها چون این ممر درآمدشون بوده و میدونستن که زنان بادی نشین رو پول خوبی میدن بهشون برای دایگی بچه های شهری، اینم گفته حالا میرم منم خودم ارائه میدم. میگه حتی سینه من شیر به اندازه بچه خودم نداشت و او رو سیر نمیتن. یه وقتی به مکه رسیدیم، یه سری زنان قبیله بنی سعد بودن، آمدن و همشون بچه های گرفتن، بچه های پیدا کردن و محمد اونجا بود، هیچ کس محمد رو نمی برد، می بردنش هیچ کس نمی برد، می گفتن که این یتیمه، کسی نیست که پولیشو بده و بابا نداره مثلا خرجشو بده. منم کسی گیرم نیامد، موندیم اونها شروع کردم به رفتن، منم کسی نداشتم. به شوهرم گفتم که چه میشه بریم برای رضای خدا این بچه یتیمه رو بگیریم. شوهرم گفت که برو ببین آزا بریم بگیریم. تو بعد نقل ها دارم که من رفتم خانه شون، قابیده بود بچه تو یک لباس سفیدی مثل شیر و زیرش هم یک پارچه یه سبزی انداخته بودن، خوابیده بودیم بچه. من دلم نیامد بیدارش کنم و اینها، ولی رفتم دست گذاشتم رو سینش و صورتش دست کشیدم، چشاش رو باز کرد، من رو نگاه کرد، یک نوری از چشماش به آسمان خوابید. بعد مادرش اونجور میگه که بالاخره این نه هست، این چنین هسته. دیر نزد آمنه، میخوام کلمات آمنه رو در مورد تولد پیدا کنم بخونم چون نحوه تولد رو خوب توضیح میده. میگه که هنگامی که در این از طبقات ابن سعد هست، کتاب طبقات ابن سعد نقل میکنه، میگه هنگامی که حلیمه برای دایجی به مکه آمده بود و همسر و فرزند خردسالش به نام عبدالله که شیخ‌ها بود نیز همراهش بود، گذشته از اینها اولاغ سفید رنگ شطر ناتوان و ضعیفی را همراه داشتن، از بیشیری بچهش را از دست داده بود اون شطران. در آن هنگام هم قطعه شیر در پستان حلیمه وجود نداشت، ولی در این حال آرزو داشت کودکی را به دست آورد، دوست داشت که دایگی بهش بدن تا دایگی او را بخش بگیرد و از این راه حزینه زندگیش را تأمین کند. همزمان با ورود حلیمه به مکه معظمه، گروهی از زنان بنی سعد به منظور دایگی به مکه آمده بودند. پس از چند روز که ماندگار شدند، فرزندانی را برای دایگی در اختیار آوردند، لیکن حلیمه در این مدت کودکی را در اختیار نداشت که به دایگی او بپردازد. در این موقع احساس ناامیدی کرد. در اینجا نوزاد عبدالله یعنی رسول اکرم بر وی عرضه داشتند و اون به عنوان کودک یتیمی به من معرفی شده بود و این که حلیمه آخرین دایی است که کودک یتیمی به وی عرضه شده است. یک روز پس از آن است که همه اونها هم قبیله های بچه ها گرفتن رفتن. بعد تو این نقل داره که آمنه اینجور میگه، آمنه میگه من پول ندارم، حالا صاحب این دوزه کلمات چون نیست، برای اینکه حلیمه رو تشویق کنه به قبول کردن این فرزند، میگه این کودکی که به عنوان یتیمی به تو معرفی شده کودک شایسته و بزرگوار، میگه از یتیمیش دوری نگذید. کودک داره بدتری به بچهش رو میکنه، واقعیت هم میگه برای اینکه حلیمه قبولش کنه، میگه کودک شایسته و بزرگواری و موقعیت خاصی داره. به خدا سوگند هنگامی که او در رحم من بود هیچگاه احساس ناراحتی در خود نکردم و پیش از آن که به دنیا بیاید کسی خطاب من گفت به زودی فرزند پسری از تو به دنیا خواهد آمد، نام او را احمد موصوف کن، او بزرگ عابدان است. هنگامی که این کودک تولد یافت، این قسمت دقت کنید، بر دو دست خود تکیه زد. بعضی چیزا داره که بر دو زانو وقتی به دنیا آمد روی دو تا زانوش بود و دو تا دستش رو زمین بود، سرش بالا بود و در این که این نماد چیز و این آیا اهمیتی داره، حالا قبل اهل تعویض نماد این نماد رو معنا کردن، گفتن دو زانو نشانه تواضع و ادبه، دو دستش که بر روی زمین بود نشانه زحمت و رنجه تو زحمت و رنج خواهد کشید، با دستانش کار خواهد کرد و زحمت خواهد افتاد و سرش که بر آسمان بود توکل داشت، از آسمان مدد میخواد و گفت که من یاری آسمان رو انتظار دارم. پس مادرش پیامبر اکرم به حلیمه اینطور میگه، آمنه به حلیمه میگه بر دو دست خود تکیه زد و سر به طرف آسمان بالا برد. حلیمه که این سخنان را شنید خرسند شد، و چگونگی ولادت آن حضرت را به اصطلاح همسرش رسانید و او هم خوشحال شد و هر دو بر مرکب سوار شده به قبیله خود باز می‌گشتند. در آن حال شطر بی‌نوای آنان که از بیشیری بچه خود را از دست داده بود پستان‌هایش مملو از شیر شد، چنان که در مسیر راه صبح و شام از شیر آن حیوان استفاده می‌کردند و به این ترتیب وارد قبیله شدند. زنانی که پیش از او رفته بودند و فرزندانی در اختیار گرفته بودند به دایی آنها بپردازند، به پیشواز او آمدند و پرسیدند چه کودکی را به عنوان دایی در اختیار گرفته اید. جریان کودک رو براشون تعریف کرد و اونها همه گفتند کاش ما این یتیم رو پس نداده بود، کاش ما گرفته بودیم. خدا به هر کس بخواهد لطف میکنه. و به هیچ کس هم بدهکار نیست خدا. به هر کسی بخواد لطف میکنه، هر کسی رو نخواد محروم میسازه. حلیمه توکل بر خدا کرد، گفت یا بری، مهم نیست، یقینه، پس چیزی نداره به ما بده، یا بریم قبولش کن. توکل بر خدا پاداش بزرگی نصیب او کرد. این پاداش در اون تا اونجا ادامه یافت که هر این نکته را ادامه میدم خدمتون. در جنگ هنین قبیله حلیمه به اسارت گرفته شد و بین مسلمان ها تقسیم شدند، اینها اسیران تقسیم شدند و اموالشون تقسیم شد، برای غنیمت تقسیم شدند. بعد در این تقسیم که شدن، پیامبر اکرم اونجور که نقل کردن دید یه زنی دختری آمده به سراغش، شناختش، گفت که من خواهر تو هستم. حلیمه دختری داشت اسم شیما که وقتی که پیامبر اکرم بچه بود با او بازی میکرد، بازی میکرد و یه شعری هم نقل کردن. من شعر رو الان خاطرم نیست ازش نقل کردن، بچه که بود شعر قشنگی سروده بود، اونم بچه بوده شیما، حالا چند سال بوده بوده، 4-5 سال بوده که از پیامبر بوده، فرو میشسته با اون بازی میکرده. یه شعری داره که مثل اولش ترجمهش میشه، گفته بود که خود محمد رو باقی بداد و از شر خطرها محفوظش بداد، برادر رضاییش بوده، برای شعر تو میده بوده، یه 4-5 بیت شعر داره برای بعد که میاد میگه من خواهر تو هستم، پیامبر اکرم این عباش رو در میاره میدازه زمین، میگه بشین عبا، میشونه رو عبا و پیامبر میشونه بقیمش باش صحبت میکنه و میگه که ما در این جنگ اسیر شدیم و من از تو میخواهم که به ما لطف کنی. پیامبر میفهمد که هر چی که من قدیمت نصیب من و فرزندان عبدالمطلب شده بخشیدم به شما، ولی چون تصمیم کردن قبلا فردا تو من رو شفیع قرار بده نزد مسلمان ها، بهشون به حق من به شما کمک میکنم. فردا بین نماز شیما بلند میشه و خودشو معرفی میکنه و میگه من خواهر رضایی محمد هست. و از مردم میخواد که اینها رو آزاد کن. همه میگه من خواهر محمد هستم، بقید کسی که من خواهر پیامبر هستم و مردم باید در حقش یه رعایتی بکنن، یه لطفی بکنن. شما ببینید شیما مسلمان نیست، در جنگ اسیر شده خاندانشون. پیامبر اعظم گفت برو بگو به حرمت من شما رو ببخشم. بعد با امام حسین که کار کرده که مسلمان بود و فرزند رسول خدا بود، پیغمبر پس از آن که نماز ظهر ادا کرد، دختر حلیمه برخاست با مردم سخن گفت و جریان قضیه را در میان نهاد. مردم هم در این باره مطالبی گفتند. در این هنگام تمام مسلمین سهم خود را بخشیدند مگر دو نفر. همه مسلمان ها گفتند که ما هر چه از این قبیله نصیبمون شده میبخشیم مال خودمون باشه. دو نفر اقرع بن حابس و شخص دیگری عینه نام اینا نبخشیدند، گفتن ما سهممون رو نگه میداریم. بعد گفتن یا رسول الله، این مردم قبل از این زنان ما رو به اسارت گرفته بودن، ما اینا تلافی میکنیم و زنان آنها رو به اسارت میگیریم. بعد پیامبر گفت که اصلا قرعه میکشیم این سهم شما چی میشه؟ قرعه کشیدن و دو تا خادم از یه قبیله دیگه به اینها افتاد و این دو تا خادم رو پیامبر به اینها داد و اینها زنان قبیله بنی سعد رو آزاد کردن. و راوی که این روایت رو نقل کرده گفته که اگر قرعه هم به نامشون نمی افتاد، پیامبر بنا داشت همه قبیله بنی سعد رو آزاد کنه ببخشه. من تا با قرعه این کار کرد که اونا جدیر نشن و اون دو نفر ادعا نکنن که میخوان سهمشون میدن. بعد روایت شده حضرت رسول صلی الله علیه و سلم فرمود هر کس از حقوق خود سر نظر کند، نسبت به هر فردی که در اختیار گرفته است 6 فریضه بر او لازم است که باید آنها را انجام دهد. هر کس از حقوق خود سر نظر نکند که گفتن همه بخشیدن. المالک ابن عوف میگه که من رسیدم خدمت آن جناب، حضرت اموال را به وی برگردانید و سر شطور هم به او مرحمت فرمود. ابو سعید خدری گفت هنگامی که حضرت خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم اموال را خدمت میکرد، ما هم در خدمت او بودیم. ناگهانی کسی آمد گفت یا رسول الله در تقسیم اموال که جانب عدالت را مراعات کن. حضرت فرمود وای بر تو، اگر من عدالت نداشته باشم پس کدام کس عادل خواهد بود؟ تو با این حرفت مرتکب زیانی شدی که نسبت ناروا به من داری. من این قسمت آخرم برای این خوندم که ببینید که عدل و عدالت اون چیزیست که رسول خدا انجام بده. این هر بار که ما بزنیم که این عدل عدل نیست، اصلا حساب دنیا حساب خدا با حساب ما جدا. هر کاری اونا بکنن عدل، هر کاری بکنن درسته، گرچه به عقل ناقص ما درست در نیاد. این دو نفر از کردن که وقتی دیدن رسول خدا میخواد این کار انجام بشه باز امتناع کردن و خودداری کردن از انجام این کار تا اینکه پیامبر اکرم این کار کرد. من این مثال رو سال پیش هم گفته بودم، تکرارش برای این نتیجه‌گیری بود که میخواستم خدمتتون بکنم. برای این هست که اگر خواهران رضایی هستن، این که گفت مرا خدا از بهترین بهترین ها انتخاب کرد، این الله اصطفا کنانت من ولد اسماعیل و اصطفا قریش من کنانت و اصطفا هاشم من قریش و اصطفا من بنی هاشم، از فرزندان اسماعیل قبیله کنانه را انتخاب کرد، از قبیله کنانه قریش رو انتخاب کرد، از قریش بنی هاشم رو انتخاب کرد، از بنی هاشم مرا انتخاب کرد. اینو بیش دقت کن، یعنی از کریمترین کریمان و از بزرگوارترین بزرگواران من رو بیرون آورد. یعنی من بزرگوارترین بزرگواران هستم، کریمترین کریم ها هستم. خب کسی که اینقدر کریم هست و اینقدر بزرگوار هست که در زمان حیات مادیشون به کسانی که کمترین حقی داشتن حق هم نداشتن، برای اینکه با رفتن پیامبر به قبیله بنی سعد و به خانه حلیمه همه درداشون درمان شد، چندین هزار برابر اون چیزی که یه دایه میگرفت اینها برکت خیلی بهشون رسید. پس دیگه چه حقی داشتن؟ هیچ حقی نداشتن. اگر بخواید بدید به زبان مادی صحبت کنید، با معادلات مادی صحبت کنید، هیچ حقی نداشتن به پیامبر. این پیامبر رو که بر من حق داشت. ولی یه انتصاب که شما مادرتون اون موقع ندیده خرید، اون نمیدونست من پیامبرم، اون که نمیدونست من کی هستم، اون که یعنی یتیم بودم، یه کار از روی ایمان ندیده، یه چیز ندیده بخرید. دیده وقتی دیده شد دیگه بیفایده، هر وقت که معلوم شد چه خبره دیگه بیفایده. یه کار ندیده کرد تا ابد از اون کارش بهره خواهد بود. دنیا و آخرت از اون حرمتی که نگهداشت از اون بهره خواهد بود. ابولهب یه کار همجوری رو احساسات کرد تا ابد در جهنم از اون کارش سود میبره. پس اگر در دنیا اینطور هست، در آخرت شما ببینید اینطور هست. ما امیدواریم که به پاس این احترام های علکی هم که میکنیم اسارت ما رو در دست شیطان و در دست دشمنانمون نپسند رسول خدا نجاتمون بده. اگر اسارت یک قبیله رو نپسندید در دست مسلمین، آزادشون کرد، حالا اسارت ما رو در دست شیاطین بپسنده، مگر اینکه ایرادی داره کاره. در جای دیگری عرض کردم خدمتون که شیخ اسماعیل حقی از مفسران 300-400 سال پیش حکومت عثمانی است و سنیه و هیچ علاقه ای هم به شیعه نداره. در یه جای بحثی داره راجع به لعن بریزید که آیا میشه کرد یا نمیشه کرد. در تفسیرش میشه بریزید لعنت فرستاد یا نه، درسته یا نه، یه داستان مصطفی داره مفسر. بعد البته خود جایز میدن لعن بریزید، یه خاطره یه داستان رو نقل میکنه. میگه یکی از بزرگان، حالا بزرگ کیه نمیدونم، از عرفا بزرگان هست، که بالاخره یک آدم سنی داره نقل میکنه که هیچ علاقه نداره. میگه رسول الله رو در خواب دید، عرض کرد یا رسول الله میبینی بر امت چه میگذره، به چه نکبتی گرفتارن، به چه بدبختی های گرفتارن؟ یه لطفی در عرضشون گفت، گفت خدا زیادتر کنه بدبختی و نکبتشون. گفت حسین رو کشتن و حرمت من رو نگه نداشتن، خدا نکبتشون رو بیشتر کن. اگر کسی میبینیم که با این همه دعاوی بدبختی این امت اسلام ورزش اینه که هر به خاطر حج و حرمت هایی که میکنیم، با اینکه صادقانه حرمت رسول خدا رو حفظ نکردیم، اگر حفظ کرده بودیم هر گاه حفظ کنیم، در هر زمینه که حفظ کنیم، در همین جلسه که به نام ایشون برگزار شده شرکت کنید صادقانه بیشیل و پیله، همین براتون خیلی برکت دارد. اگر میبینید اینطوره این وضعیت فجیعو داریم، این امت مسلمان به اسلام مسلمان وضعیت فجیعو داره، به خاطر اینکه همون که خودشون فرمودن در اون رویا که نفرد داشت، به رویا هم نبود، میشد انسان از احادیث و عقل این به این نتیجه برسه که فرمود خدا بیشتر کنه بدبختی هاشون، حرمت مرا نگه نداشتن و حسین رو اونچنین کشتن. کسی که اهل قبله رو کافر بدونه، محبان رسول خدا و اهل بیت رسول خدا رو کافر بدونه، وقتی میخواید رسول خدا بهش عنایت داشته باشه، لطفی بکنه در حقش، نه نکبتشون هر روز بیشتر میشه، بدبختیشون هر روز بیشتر میشه. مصادق هستیم با تولد امام صادق علیه السلام. من بیشتر از این وقتتون نگیرم که به ادامه برنامه برسید. امام صادق علیه السلام شیخ الائمه هست، بیشتر از هر دیگه از امامان عمر کردن، به حدود 65 سال عمر شریفشون بود، زنده کردن مذهب اهل بیت رو و معارف اسلام، معارف رسول خدا رو پخش کردن، منتشر کردن و به شکلی بود که دوست و دشمن در برابر عظمت روحی و عظمت علمی ایشون متواضع هست. احادیثی که ایشون هست چقدر راهگشا توضیح دهنده دین و شریعت هست و زنده کننده سنت رسول خدا. این دو تولد مصادف شد با هم دیگه در یک روز 17 ربیع الاول، ظاهرا هر دو هم در دوشنبه اتفاق افتاده، حالا اگه درست باشه نحوه تاریخی، به خاطر اینکه بدونید که شرط اسلام ولایت اهل بیت، مودت اهل بیت. هر کس رسول خدا رو دوست داره بایستی اهل بیت هم دوست داشته باشه، باید پیرو اهل بیت هم باشه. من دوباره برمیگردم به آیه که سر درازم تلاوت کردم و عرض کردم که خدای متعال فرمود الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون. کسانی که کتاب با آنها داده شد میشناسند او را آنگونه که میشناسند فرزندانشان را. خب چیز شناختن کافیه؟ این حرفا ما میدونیم، ما این معارف رو داریم، اطلاعات رو داریم. شما این کسانی که محبان اهل بیت رو که فرمان خدا رو مبنی بر مودت خیشان رسول خدا انجام میدن، اینها رو تکفیر میکنن، اهل قله رو تکفیر میکنن، اینها شاید از ما هم بیشتر راجع رسول خدا چیز بدونن، خیلی حدیث هم میدونن، مسلم و بخاری و دیگران هم از بر هست. اما مثل اون یهود که میدانستن ایمان نداشتن، مثل نصارا که میدانن ایمان نداشتن، پس میشناسیم او را و ایمان نداریم. این خطریست که گریبانگیر همه ما هست که بشناسیم ایمان نداشته باشیم. فرمود الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، کسانی که زیان زدن به خودشون، در خسران قرار دادن خودشون را، اینها ایمان نمی آورد، ایمان به رسول خدا نمی آورد. این ایمان به رسول خدا بود که از طرف در اینجا بحث است. پس به خدا پناه ببریم از این که علم داشته باشیم ایمان نداشته باشیم، معرفت داشته باشیم ایمان نداشته باشیم. و در پایان هم یه نکته رو خدمتتون عرض کنم، با محبت رسول خدا هیچ محبت متضاد با ایشون قابل قبول نیست. این که امروز انسان میشنوه از بعضی ها که خودشون رو محب رسول خدا یا اهل بیت معرفی میکنن، بعد میرن یک سری حرفای چرت و پرت از نمیدونم این مکاتب اسپریچالیسم جدید چی نقل قولهای که این حرفا که در اومده برای نجات خودشون میکنن، نجات نخواهید یافت، کسی با این حرفا نجات پیدا نخواهد کرد. نجات فقط به دست خدا و سلام، خدا هم برای حبیب خودش محبوب خودش هر کاری میکنه، برای دشمنانش هیچ کاری نمیکنه، بدبختی و نسبت براشون میگذاره. پس این نکته رو امروز از اینجا انشاءالله با هم دیگه ببریم و اون این که محبت رسول خدا به طور کامل هیچ جای بحث گفتگو نداشته باشه و در مقابل او به کس دیگری رجوع نشه. من میخواستم اون چند نقل تاریخی هم راجع به این که ایشون یهودیانی که پرسیدن امشب بچه متولد شده در میان شما و جستجو میکردن بچه رو ببینید و حال یا مهر نبوتی که بر بدن ایشون بود رو دیدن و شناختن، اون نقل ها رو بگن که تایید همون آیه یا آیه تایید اینها باشه، آیه قرآن مگه تایید اینها باشه، از اون طرف نظر میکنم. امیدوارم که خدای متعال این عید رو، این میلاد رو فرخنده قرار بده برای همه مسلمین و همه مسلمین محب صادق رسول خدا باشن، در اون حدی که زحمت کشیدید، قدم رنج فرمودید، خواهی کردید، ابراز محبتی کردید، انشاءالله در دنیا و آخرت از محبت رسول خدا و عنایات ایشون برخوردار باشید و ما را هم از محبان ایشون و اهل بیتش قرار ده، قلم عفو بر همه جرایم ما، گناهان ما بکشه و در دنیا اسیر شیاطین نذاره باشیم، در آخرت هم اسیر آتش نباشیم. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله.